بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ربما ینسب الی المبسوط اختیار المشهور. مرحوم نائینی در تقریرات درسش یه فرمایشی دارن نسبت به صفحه 164، یه فرمایشی دارن نسبت به کلمات شیخ در این باب. میگه مرحوم شیخ انصاری مرحوم شیخ طوسی کلماتش در این باب مضطربه، یعنی در یه جایی موافق با مشهور حرف زده، در یه جایی نظر خودشو گفته، در یه جایی مطلق گفته، در یه جایی هم خیار مختص به مشتری رو استثناء کرده، با اونجا با موافق با مشهور بوده، در غیر اون با مشهور مخالفت کرده. خلاصه مضطرب کلمات شیخ طوسی. این حرف مرحوم نائینیه نسبت به این مطالبی که شیخ انصاری آورده. یعنی میخواد بگه چی؟ مرحوم شیخ انصاری زحمت زیاد نکش، ما میدانیم که کلمات شیخ اینجا چیه؟ مختلفه. شما میخواید اینو به اون وصل کنید، اونو با این جمع کنید، نه طوری نیست بتوانی کاملا اینا رو جمع کنی. یه نکته ای رو ابن ادریس هلی فرمودن چین این بود چی اصلا رجوع کرده از نظریهش، به همین خاطر چند تا نظریه میاد. بعضی بزرگان جولان فکریشون راکت نمیشد و این عظمت اونها بود. ببینید یه وقت انسان در یک مسیر بسته مطالعه میکنه و تحقیق میکنه، یه وقت مثل علامه هلی با فکر اهل سنت هم آشنا بود، با جهان هم آشنا بود، با جهانداری هم آشنا بود، حکومتداری هم آشنا بود. این سبب میشد جولان فکریش بسته نباشه، باز باشه. یعنی همیشه تحول در فتوا نشانه ناپختگی نیست، بعضی وقتا نشانه باز بودن فکره، نشانه این است که بسته نشده دیگه، در یه مسیر بسته حرکت نمی کنه. مثلا الان شما همین مباحث رو شاید مقارن بخوانید، یه نکات جدیدی بیاد برای شما. یعنی مقارن با فکر اهل سنت، مقارن با حقوق بین المللی که الان هست نسبت به اینها، مقارن با قوانین کشورهای دیگر بخوانید، ممکنه نکات دیگری هم برای شما باز بشه. یعنی به نظر حقیر مثل علامه هلی و مثل شیخ طوسی که بعضی وقتا چند تا نظریه داشتن، دلیل بر باز بودن ذهنشون بود، دلیل بر گسترده بودن محدودها یه تحقیقشون بود، منابع تحقیقشون گسترده بوده، در یه بسته مدار بسته تعریف نشده بود. این نکته بود که خواستم عرض کنم. به همین خاطر به شیخ انصاری میخواد مرحوم نائینی بگه چه زیاد زحمت نکش، ما هم میدانیم که اینها با هم سازگار زیاد نیست. شیخ اینجا میگه بعضیا به نسبت دادن به مبسوط، ربما ینسب الی المبسوط اختیار المشهور. بعضیا اومدن گفتن که در کتاب مبسوط مرحوم شیخ طوسی نظریه مشهور رو اختیار کرده. در کجا؟ در بحث تفلیس. تفلیس کجاست؟ یه نفر مفلس شده بعد از خرید و فروش. دقت کنید به جمله من، من با شما خرید و فروش کردم با خیار فسخ، بعد از اینکه خیار فسخ خرید و فروش شد، یک ماه خیار فسخ دارم، وسط این ماه ورشکسته شدم، بعد از 15 روز بعد از عقد ورشکسته شدم، هنوز مونده ها. چی مونده؟ خیار. آیا میتونم از خیارم استفاده کنم؟ شیخ میجاره ورشکسته شده، شده دیگه. آخه میگم ورشکسته محظوره، نمیتونه معامله کنه. شیخ میگه معامله نمیکنه چه؟ دقت کنید، شیخ میگه ملچه به ملچه خودش منتقل شده، معامله قبلی رو میخواد تصرف کنه، اون محصور از عقد جدیده، این که هنوز ملچه خودشه. این نشون میده چه قائل به مقاله مشهوره. بلا باید میگفت نمیتونه اجازه بده، نمیتونه فسخ کنه، چون عقد جدید میشه با انگزای فسخ، هنوز ملچه خودش نیست. دقت کنید، با انگزای خیار ملچه خودش میاد. معلوم این بیانات با مبنای مشهوره. ببین، فی ما اذا سار احد المتبایعین الذی له الخیار مفلسا، زمانی که یکی از این متبایعین، اون متبایعینی که به نفع او خیار است، میتونه فسخ کنه، این مفلس بشه، حیث حکمه، شیخ طوسی حکم کرده به ان له الخیار فی الاجازه و الفسخ، این حق خیار داره، هم میتونه اجازه بده هم میتونه فسخ کنه، هر دو رو داره. چرا؟ استدلالش رو نگاه کنید، به استدلالش کار دارم. لانه لیس به ابتداء ملچن، چون نمیخواد چه ابتداء ملکیت بیاره یا ملکیت خارج کنه. لان الملچه قد سبق بالعقد، این جمله رو دقت کنید، لان الملچه قد سبق بالعقد، این ملکیت با عقد سابقا اومده، این با مشهوره. ایشون شیخ انصاری خب زحمت زیاد میکشه دیگه، میگه نه، اینو ادامهش رو میخوندین طرف، این به این ظاهر فریب نمیخورد، ادامهش حرف این قد ملچه به سبق و یه مقدار قد ملچه قد سبق قبل عقد رو یه مقدار باید توجیه کنیم، در ادامهش یه عبارتهای دیگری هست. میگه لا چنن نسبه لا تخلو ان تعمل لمن لا هذا باقل عبارت. در هر حال دیگه برای ما مهرس شد چه شیخ طوسی یه دونه گل نداره، برای ما مهرس یه دونه گل نداره، یا باید بگیم مضطرب کلماتش مثل مرحوم نائینی بگیم، یا مثل مرحوم ابن ادریس هلی بگیم که نه مضطرب نیست، تحول در فتواست. خب اما ابن سعید در کتاب جامع این دیگه قاطع میگه، همین نظریه شیخ طوسی رو قاطعا میگه، و قال ابن سعید فی الجامع الا ما هوچیان ان المبی یملچ بالعقد و به انقضاء الخیار. ببین ایشون دیگه کاملا نظریه رو شفاف میگه، مبی چه به ملک در میاد؟ با عقد و با انقضاء خیار، با هر دو. و قیل بالعقد، اینو گیله میاره، هر این گیله حرف مشهوره ها، حرف مشهور رو چجور میاره؟ گیله بالعقد. ولا آهان ولا ينفذ و تصرف المشتری الا بعد انقضاء خیار البایع. و ادامه حرفشه، نافذ نیست تصرف مشتری مگر بعد از این که با خیار بایع منقضی بشه. این ادامه گیله نیست، این ادامه ان المبی یملچ بالعقد، پس ولا ينفذ، یعنی یکی از فروعات اونه، چون هنوز من مالک نشدم پس بخوام در اون مبی تصرف کنم، چه باید تصرف کنم؟ بعد انقضای خیار بایع. خب این دیگه قاطع میگه، وقت تقدم حکایت و توقف. این کلمه توقف رو دو جور معنا کردن، یه معنا این است انگار ابن جنید اسکافی قائل به چیه؟ قائل به توقفه، حکایت توقف رو از ابن جنه، لیکن مراد از این توقف فتوا به توقف نیست، دقت کنید به حرف بنده، مراد از این توقف، توقف ملک بر انقضاء خیاره. این الفلام التوقف الفلام عهده. صفحه 161 رو نگاه کنید، ابن جنید گفته ظاهر و ابن جنید صفحه 161 سطر دوم اینطوریه، ظاهر و ابن جنید توقف الملک علا انقضاء الخیار، این توقف رو میگه، یعنی الفلام توقف الفلام عهد از اون توقفی سونجا نوشته، نه فتوا به توقف، یعنی توقف ملکیت بر انقضاء خیار. یعنی ابن جنید هم از اونهاییست چه قاطعانه میگه چه متوقف است ملکیت بر
انقضای خیال. پس اینجا کلمه توقف، توقف اصطلاحی نیست، توقف یعنی توقف عهدی، یعنی قبلا از حرفی از توقف زده اون.
و کیفکان، خلاصه در هر حال ما نظریه مشهور رو انتخاب میکنیم. نظر ما نظر مشهوره، یعنی ما شیخ انصاری به چه چیزی معتقدیم آقایون من؟
با عقد.
با عقده، نقل انتقال با عقده، ملچیت با عقده. و کیفکان فالاقوا هو المشهور. خب فتوای مشهور چند تا دلیل داره، من در 5 دقیقه این 2-3 تا رو میگم دیگه تمام میکنم. لعموم ادلته للبی، اولا این از چه ادلهی که اومده گفته بی حلاله، یعنی احل الله البی، این عامه. میدونید ببینید احله یعنی چه؟ یه نفر احله رو معنا کنه، آیا احله یعنی حلال تکلیفاً، یعنی خدا حلال کرده حرام نکرده؟ احل الله البی حرم الربا، یعنی حلال کرده بی رو، ربا رو حرام کرده، به این معناست؟ میگه نه، این احله دوتا معنا داره، احله یعنی حرمت، حلیت تکلیفی و حلیت وضعی، یعنی خدای متعال بیع و حلال کرده حرام نکرده، دو نافذ کرده. نافذ یعنی چه؟ یعنی صحیح قرار داده، امضا کرده بیع رو. پس احله هم حلیت تکلیفی هم حلیت وضعی. حرمه یعنی خدا ربا رو هم حرام کرده هم باطل کرده، از راه ربا پول در بیاد انسان اون تصرفی مال الغیره، چون نافذ نیست باطله. خب پس بیعه، بیع یعنی چه؟ ایجاب و قبول. پس ایجاب و قبول سبب میشه چه؟ انسان بتونه تصرف در مال غیر کنه، منتقل میشه. اگر با انقضای خیار بود باید میگفت احل البی به شرط انقضای الخیار، مطلقا گفته دیگه احل البی. منظور از عموم یعنی اطلاق. لعموم ادلت احل البی و اجد المال اذا کانت تجارتا انترازم. ببین آیه شریفه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا انتراز. ببین میگه لا تأکلوا اموالکم بالباطل یعنی چه؟ یعنی تصرف نکنید در مال غیر، حرام تصرف در مال غیر، اکل مال بالباطله، مجر تجارت انترازم باشه. پس فقط گفته تجارت انترازم باشه، اون موقع میتونی تصرف کنی، به تو منتقل شد. اگر انقضای خیار باشه باید میگفت الا تجارت انتراز مع انقضای خیار. این عمومش به عبارت فنی دقیق، اطلاق شامل. و غیره ما آقا المؤمنون عند شروطه. ببین مرحوم ناینی به اینم استدلال کرده، خب من خود بی شرط اینجا به معنای التزامه، خود بی هم یه التزامیه، من اینو به تو فروختم تو هم به من فروختی، خریدی مالا رو پولو به من دادی، خب المؤمنون عند شروطه دیگه انقضا صبر نمی کنیم، این خود این بی این یه التزامی است، پس من تصرف میکنم. و غیره ما من مظاهره کون العقد علتا تامتا، ظاهر این ادله این است خود عقد علت تام است لجواز تصرف، اصلا عقد علت تامه جواز تصرفه. الذی هو من لواز، خب جواز تصرف از لوازم ملک دیگه، اگر به ملک من منتقل نمیشد که من جایز تصرف نبودم، این که من جایز از تصرف کنم پس به ملک من اومده. پس عقد تنها ناقل است، نه عقد ما انقضای خیار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.